بسم الله الرحمن الرحیم. در دنیای امروز مراکز علمی میگردند، جوانان مستعد رو پیدا میکنند، اونها رو جذب میکنند، از اونها میخوان که تمام وقت مفید خودشون و تمام تمرکزشون رو روی تحصیل علم، مطالعه، تحقیق، پژوهش بگذارند. بعد هم که عالم و دانشمند شدند، از اونها میخوان که به تدریس و انتقال دانش خودشون به دیگرون بپردازند. به این ترتیب اکثر اوقات اونها صرف علم و دانش میشه. در مقابل فلان دانشگاه یا فلان مرکز علمی از تلاش اونها حمایت مالی میکنه تا اونها با آرامش خیال از امرار معاش خود و خانوادهشون به توسعه علم و دانش بپردازند. کسی هم از اون دانشجو یا دانشمند توقع نداره که شغل دیگری غیر از همین کار علمی داشته باشه. اونها در امور مالی خودشون به مرکزی که حمایت از اونها رو تقبل کرده اعتماد میکنند و به این قبیل احتمالات که مثلا اگر دانشگاه یک مرتبه تصمیم گرفت به حمایت از اونها خاتمه بده توجه خاصی نمی کنند، چون می دونند که با علمی که آموختند اگر این دانشگاه اونها رو نخواست، دانشگاه و مرکز دیگری هست که ارزش علم اونها رو بدونه و از اونها حمایت مالی کنه. خداوند متعال اما در آیه 122 از سوره مبارکه توبه می فرماید: و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. مؤمنین اینطور نیستند که همگی با هم برن یه جا. چرا دسته ای از هر گروه نمیرن در دین فقیه بشن تا با تکیه به دانشی که کسب میکنند به سمت قوم خودشون برن و اونها رو انذار کنند؟ شاید قوم اونها در اثر انذار اینها از اون چه باید برحذر باشند دوری کنند. امیر مؤمنین علی علیه السلام در یک کلام بسیار زیبا و نورانی می فرمایند: اذا اراد الله بعبد خیرا فقهه فی الدین و الهمه رشده. اگر خدا بخواد خیری رو برای بنده ای رقم بزنه، اونو فقیه میکنه و فهمی عمیق از دین بهش میده و راه رشدش رو بهش الهام میکنه. اما جالبه بدونین که از وقتی که یک نفر تصمیم میگیره برای تحصیل علم دین، مسیر حوزه های علمیه و فقیه شدن در دین رو انتخاب کنه، زمنجنیق فلک سنگ فتنه میبارد. اونقدر سختی ها و موانع براش پیش میاد تا اگر اهل استقامت در این راه نیست این مسیر رو رها کنه و به دنبال کار دیگری بره. جالبه بدونید که برخی از بزرگانی که امروز جامعه علمی ما به وجود اونها افتخار میکنه هم در ابتدای ورودشون به حوزه مورد ملامت دیگران قرار میگرفتن. یک خاطره جالبی شهید مطهری از طلب شدن خودش نقل کرده، من این عبارتهای ایشون رو براتون میخونم. ایشون در یک جایی گفتند که من که بچه بودم در حدود سالهای 1314 و 1315 در خراسان زندگی میکردم. افرادی اگر یادشون بیاد و مخصوصا در منطقه خراسان بعد از اون قضایا بوده باشن میدونن که در تمام خراسان دو یا سه نفر مؤمن بیشتر پیدا نمیشد. پیرمردهای 80 ساله و ملاهای 60-70 ساله، مجتهدها و مدرسها مکلا شده بودند. در مدرسه ها همه بسته شده بود و تقریبا در مسجدها به یک معنا بسته بود و هیچ کس به ظاهر باور نمی کرد دین و مذهب دوباره زنده بشه. در اون هنگام 15-16 ساله بودم. درباره هر چیزی فکر می کردم و راضی نمی شدم الا تحصیل علوم دینی. اون وقتها فکر نمی کردم که با این اوضاع و احوال این چه فکریست. 15 ساله بودم که به مشهد رفتم، بعد دوباره به محل خودمون برگشتم. در اونجا هم وضع سخت‌تر از جاهای دیگر بود. پدرم که روحانی و پیرمرد 70-80 ساله بود او را به زور کشیدند و بردند و مکلایش کردند. او هم از پشت بام برگشت و چون لباس به تن می کرد از خانه بیرون نمی آمد. اما من پا رو در یک کفش کرده بودم که باید به قم برم. در اون وقت قم مختصر طلبه ای داشت، حدود 400 نفر بودند. مادر ما اصرار داشت که به قم نروم چون فکرهایی داشت و می خواست ما رو نگه داره. لذا دایی ما رو که خودش اهل علم بود و 10-20 سال از من بزرگتر بود مأمور کرد تا ما رو از رفتن منصرف بکنه. او در سفری که با هم می رفتیم هر چه می گفت من جواب منفی می دادم. و یک دلیل برای برحق بودن اسلام همین است. لباسهای پیر مردهای 60-70 ساله رو قیچی می کنند و مکلاشون کردند و بچه 15 ساله اصرار داشت که به علوم دینی بپردازه. شهید مطهری در یک جای دیگری باز خاطره دیگری از طلبه شدن خودش و مخالفتهایی که با اون صورت می گرفت رو نقل کرده. باز این رو هم می خونم براتون، جالبه. ایشون نوشتن که من در سنین 14-15 سالگی بودم که مقدمات کمی از عربی خونده بودم. بعد از واقعی معروف خراسان بود و حوزه علمیه مشهد به کلی از بین رفته و هر کس اون وضع رو می دید می گفت دیگه اساساً از روحانیت خبری نخواهد. جریانی پیش آمده بود که احتیاج به نویسندگی داشت. از من دعوت کرده بودند، آن نامه را من نوشتم. مردی بود که در آن محل ریاست مهمی داشت. وقتی آن مقاله را دید یک نگاهی به سر و وضع من انداخت. حیفش آمد، دید که من هنوز پایبند عالم آخوندی هستم. شرحی گفت، نصیحت کرد که دیگر گذشت اون موقعی که مردم به نجف یا قم می رفتند و مقامات عالیه می رسیدند. آن دوره از بین رفت. حضرت امیر فرموده است بچه‌تان را مطابق زمان تربیت کنید. و بعد گفت، آیا دیگرونی که پشت این میزان نشستن 6 تا انگشت دارن؟ و حرفهایی زد که من آن فکرها را از مغزم بیرون کنم. البته من به حرف او گوش نکردم. بعد رفتم به قم و مدت اقامتم در قم 15 سال طول کشید. بعد که به تهران آمدم اولین اثر علمی که منتشر کردم این کتاب اصول فلسفه بود. اون شخص هم بعد به نمایندگی مجلس رسید و مردی باهوش و چیز فهم بود و در سنین جوانی احوال خوبی نداشت، ولی بعد تغییر حال در او پیدا شد. تقریبا در حدود 18 سال از آن قضیه گذشته بود که اصول فلسفه منتشر شد و یک نسخه از اون به دستش رسید و او یادش رفته بود که قبلا من رو نصیحت کرده بود که دنبال این حرف ها نرو. بعد شنیدم که هر جا نشسته بود به طرز مبالغ آمیزی تعریف کرده بود. حتی یک بار در حضور خود من گفت که شما چنینید چنانید. همانجا در دلم خطور کرد که تو همون کسی هستی که در 18 سال پیش من رو نصیحت میکردی که دنبال این حرف ها نرو. من اگر اون موقع حرف تو رو گوش میکردم الان یک میرزا بنوی پشت میز اداره‌ای بودم، در حالی که تو الان اینقدر تعریف میکنی. تا اینجا کلام شهید مطهری بود. اما اگر کسی اهل استقامت در تحصیل علم دین و معارف اهل بیت بود، چتر حمایت الهی بر سرش گسترده میشه و حتی معیشت او هم به صورت خاص تضمین شده. پیامبر مکرم اسلام در یک روایتی به زیبایی میفرمایند، ان الله تعالی قد تکفل لطالب العلم برزقی خاصه عما زمنه لغیره. بیگمان خداوند متعال روزی کسی که دنبال کسب علم هست رو به طور ویژه بیش از اونچه که برای دیگرون تضمین کرده به عهده گرفته است. یک طلبه و عالم دین که در کنار تهذیب نفس شغل شاغل خودش رو تحصیل و تبلیغ علوم قرآن و اهل بیت میدونه و خودش رو وقف این کار کرده، بیش از اعتمادی که مثلا یک دانشجو یا استاد دانشگاه به بخش امور مالی دانشگاهش داره، برای تأمین معاش خودش به خدا توکل داره و با تمام وجودش این ذکر رو باور کرده و تکرار میکنه که حسبی الرازق من المرزوقین، خدای روزی دهنده مرا از سایر روزی دهندگان کفایت میکنه. خدا هم اولا به پول اندک او برکت میده و ثانیا بلایا و آفاتی که معمولا متوجه مال و اموال دیگران میشه رو از او دور میکنه، به شکلی که کسی باورش نمیشه با این دریافتی اندکی که هیچ وابستگی هم به پول دولت نداره بتونه معاش خودش و خانوادش رو به حد کفاف و عفاف تأمین کنه. علاوه بر این اگر کسی به معنای واقعی کلمه عالم شد، کتابی که می نویسه، سخنرانی که می کنه، منبری که میره، روزه‌ای که می خونه، مقاله و پژوهش و تدریسی که می کنه و هدایایی که به او میرسه، او را از نظر مالی تأمین می کنه و اگر سختی معیشتی هم براش پیش اومد، اونو آزمایش الهی می دونه و صبر پیشه می کنه. انشاءالله که خداوند به ما توفیق تهذیب نفس، توفیق تحصیل علوم قرآن و علوم اهل بیت رو بده و روزی رسانی خداوند متعال رو به باور درونی در وجود ما تبدیل بکنه.